بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم به روح مطهر امام رضوان الله علیه، شهدای والا مقام اسلام و همه حق دارانمون صلواتی اهدا میکنیم. تشفرمایی عزیزان، برادران، بزرگواران، به این مؤسسه که به نام مبارک امام مزین هست خوش آمد عرض میکنه. امیدوارم خدای متعال در این دقایقی که مزاحمتون هستن چیزی را الهام بفرماید که برای شنوندگان مفید باشه، برای بنده موجب توبیخ و معاقبه نباشه. به نظرم رسید این موضوع خودمونی را مورد بحث و گفتگو قرار بدیم. خیلی ساده است، اما دقت درش برای زندگیمون میتونه هم برای گوینده هم برای شنوندگان عزیز مفید باشه. ما هممون خوبی ها رو دوست داریم، هیچ کس از خوبی بدش بیاد. چیزهای خوب را، چیزهای زیبا را ببین که خوبن دوست داریم، کارهای خوب را دوست داریم. دلمونم میخواد خودمونم کارهای خوب انجام بدیم، ولی همه کارهای خوب برام به نظر ما مساوی نیستن. یا بخوایم مثلا درجه بندی کنیم، ممکنه یک کار خوبی یک درجه ارزش داشته باشه، یکی دو درجه، یکی ده درجه. شاید بتونیم مثلا بعضی کارا رو مقایسه کنیم بگیم 100 درجه ارزش داره. شاید از این بیشتر هم بشه، ما درست نمیتونیم بررسی کنیم. به هر حال مراتب خوبی ها متفاوته. بعضی مؤلفه هاست، عواملی است که برای تعیین خوبی ها وقتی ارزیابی میکنیم کاران را، همه مردم قبول دارند که اینا را باید در نظر گرفت. کارگری میخوایم ببینیم این کارگر خوب کار میکنه یا نه، این کارگر بهتر کار میکنه یا اون کارگر. دانشجوی درس میخونه، میخوایم ببینیم این دانشجو بهتر درس بخونه یا اون. استادی درس میگه، این استاد درسش بهتر است یا اون استاد. در این ارزیابی ها ملاک هایی را در نظر میگیریم. دو سه تا ملاک هست که همه مردم عالم اینا رو بهش توجه میکنن در ارزشیابی هاشون. بعضی از این ملاک ها برمیگرده به امور جسمانی. فرض فرمایید یک کارگری که باید انرژی زیادی صرف بکنه در کارش، بیل بزنه یا کار سنگینی انجام بده، این توان جسمی کافی باید داشته باشه. اگه آدم ضعیف، لاغر، عرض کنم که ناتوانی باشه طبعا کارش هم خوب در نمیاد. پس یکی از چیزهایی که موجب خوبی کار میشه و در ارزشیابی ها میتونه اثر داشته باشه، بعضی قوای جسمانی است. همه مردم متوجه میشن. در بعضی از کارها هست که بیشتر قوای فکری مورد توجه قرار میگیره. یه نویسنده که مقاله می نویسه، استادی که درس میگه، اون اگه بهتر علمش بیشتر باشه، فکرش بهتر باشه، کارشو بهتر میتونه انجام بده. برای ارزشیابی اینجور کارها تنها اینکه بازوان قوی داشته باشه بلاک نیست. معلم ممکنه لاغرم باشه، نه از لحاظ جسمی مریضم باشه، اما خوب درس میگه، فکرش خوب کار میکنه. این عامل دوم. بعضی وقتها هست که هم نیروی بدنی کافی هست، هم نیروی فکری کافی، اما باز کار اونجوری که باید خوب در نمیاد. مثلا خطاطی که خط می‌نویسه، یه نقاشی که نقاشی می‌کنه، یه هنرمندی که هنری رو انجام میده، صرف این که بدن قوی داشته باشه، استعداد فکری قوی داشته باشه، این کافی نیست که خطش خوب بشه. باید یه کار دیگه هم به زمینه بشه، باید تمرین کرده باشه، مهارت عملی داشته باشه. این بندبازا یه آدم مردنی لاغری میبینی میتونه در یک بندبازی برنده بشن، همه تحسین بکنن، تعجب کنن، نه قوای بدنی قوی داره، نه قوای فکری قوی داره، اما مهارت داره در کار خودش، تمرین کرده، کارش خوب انجام. اینا تقریبا همه مردم دنیا میفهمند که کارها را بر اساس این معیارها میشه ارزشیابی کرد. شما در عقب افتاده ترین جوامع اینا را عرضه بکنید، همه خوب درک میکنند، بیان میکنند، توجه دارن. اما بعضی جوامع هستند فقط در همین حدها ملاک ارزشیابیشون متوقف میشه، دیگه یک ملاک روشنی برای ارزشیابی در کارا نداره. ولی یه جوامعی هستند از لحاظ معنوی پیشرفته تر هستند. اینا برای ارزشیابی کارا یه ملاک دیگری هم در نظر میگیرند. مثلا فرض فرمایید در جامعه خود ما، خدای نکرده یه جای آتش گرفته و داره شعله کشیده بالا و اموال زیادی در معرض سوختن است، افرادی در معرض هلاک، چند نفر هستن برای خاموش کردن آتش رفتن، نیروی بدنیشون هم خوبه، کار مهارتشون هم خوبه، کارشون هم خوب بلدن، اما ممکنه هر چند نفرشون یه جور اقدام نکنن. یکی دل به دریا میزنه، حاضر میشه جان خودش هم رو فدا کنه تا چند نفر دیگه رو نجات بده. اما یکی همی که میبینه نه، خطر جدیه، شوخی نداره، این براش خودش بسوزه، یه باش شکل این کشی گرار. اینجا چی اضافه داره این شخص که اونا دیگه ندارن؟ بدن قویگی چه بسا اونا دیگه قوی تر باشن، فکر قویگی، فکر شاگرد تنبلی هم بود در کلاس، خیلی همچی فکر قویگی هم نداشت، استعداد فوق‌العاده هم نداشت، اما موقع خاموش کردن آتش فداکاری میکنه، منفعت خودش را فدای منفعت دیگران میکنه، جان خودش را فدای جان. این چیه ملاک برتری این کارش؟ یه ارزش اخلاقی است. حالا این ممکنه در یک جوامعی میشه اصلا دین هم نداشته باشن. مثلا دو نفر مادی مارکسیست هم این دو نفر رو ببینن یه جور قضاوت نمی کنن. خیلی اونه تحسین می کنن. در تاریخ ممکنه اشخاصی اندک شماری باشن اسمشون در تاریخ هر کشوری مونده به خاطری که در یک جای یک باری فداکاری کردن. ما در ادبیات خودمون هست، در تاریخ خودمون هست. آرش معروف که معروفه که از کسان تا قهرمانان تاریخی ماست، یا کسان دیگری، اما خیلی کم پیدا میشه، تعداد محدودی. در کل تاریخ هزار ساله یکی دو نفر پیدا میشن اسمشون میمونه که اینا برد. یعنی یک ارزشی فوق ارزش های دیگه، از توان جسمی، از توان فکری، از مهارت عملی، از هنرها، از همه اینا بالاتری. همه مردم درک نمی کنند یا ارزشیابیشون درست نیست، اما اونایی که پیشرفته هستند، فکر صحیح دارند، تمدن قوی دارند، از لحاظ اخلاقی و معنوی رشد پیدا کردند، اینا قابل مقایسه با هیچ کدوم از اون کارا نمی دارند. جان خودش رو فدا میکنه تا یکی دیگه سالم بمونه. آیا از این بالاتر هم چیزی میشه؟ تا اینجا حتی جوامعی که متدین هم نیستند اینا رو درک میکنه. از کردم یه مارکسیست مادی کسی منکر خدا هم هست، نسبت به کسی که همچو فداکاری را میکنه از ته دلش احترام میذاره، هیچ اعتقاد به خدا و قیامت هم نداره، اما احساس احترام میکنه، خضوع میکنه در مقابل همچو فداکاری. پس شرط این ارزش هایی که گفتم، دینداری و اعتقاد به خدا و قیامت، اینا نیست. اینا ارزش هاییست که همه مردم عادی روی ملاک های مادی و دنیاوی می فهمن. دین اومده یه ارزش هایی مطرح کرده که همه اینا در شعاع اون قرار می گیره. یه چیزیست فوق همه اینا و همه اینا سایه می دازی. اگه اون باشه ارزش هر یک از اینا ده ها برابر افزوده می شه. اونی که ما در فرهنگ دینی خودمون یاد گرفتیم، میگیم اگر کاری برای خدا انجام گرفت، چه یک کمک مادی باشه به کسی انجام میده، چه دست مهربانی است که سر یک طفل یتیمی کشیده، یک کمکی است که یک بیوزنی افتاده است دستشو بگیرن بلندش کنن، برای چی؟ خدا کرد. خدا خوشش. تا برسه اون سرباز مجاهدی که در جبهه جنگ جان خودش را قربانی می‌کنه. اون ارزش در همه اینجاها حضور داره. و باعث میشه که ارزشی کار در اون مکتب ده ها برابر افزوده میشه. این مقدمه است برای اینکه اصولا ما در ارزشیابی هامون برای کارها، این کار بهتره یا اون کار، این شخص ارزشمندتر است یا اون شخص، ببینیم چه ملاک هایی رو در نظر میگیریم. این مقدمه رو داشته باشید. یه مقدمه دیگه هم عرض بکنم. همه ما انسان هایی که اونایی که مثل من هستند و من به خودم قیاس میکنم، در زندگیشون اهتمام زیادی دارن که نیازهای زندگیشون تأمین کنن. بالاخره آدم گرسنه از غذا میخواد، برهنه از لباس میخواد، مسکن میخواد، ازدواج میخواد بکنه، بچه دار میشه، بچه هاشو تربیت کنه، تا همه این نیازها مشترک همه داریم، همه هم دوست داریم که این نیازها تأمین بشه. شاید اگر بتونیم آمارگیری بکنیم که تلاش هایی که هر فردی از ما انجام میده برای تأمین نیازها با کارهای دیگه، تلاش های دیگری که میکنه چه نسبتی داره. حالا من خیلی با احتیاط صحبت کنم، شاید بیش از 90% فعالیت های زندگی ما برای تأمین همین نیاز بنده. بسیاری هستن از اولی که شروع به درس خوندن میکنن، درس میکنه تا مدرک بگیره، مدرک میگیره تا استخدام میشه، استخدام میشه تا حقوقش افزایش پیدا کنه، کار بهتر انجام میده، اضافه کار میکنه، درآمدش که چی؟ خونه خریدم چقدر ماهی با هم باید بدم، قسطشو باید بدم، بچه دار شدم، الان 2 تا بچه دارم، 3 تا بچه دارم، هزینم زندگی شده بعد زیاد شده، بعد تأمین کنم کار بیشتری بکنم، درآمده بیشتر. تا روزهای آخر زندگی هم آدم فکر هست که مثلا از پسندازهاش استفاده کنه، از مزایایی که در کارش بوده. اگر بگم بیش از 90% زحمات انسان در زندگی برای تأمین همین نیازمندی هاست. چند درصدش صرف کارهای دیگه میشه؟ بین 1% تا 10% متفاوته. اونایی که خیلی پیشرفته باشن در معنویات اینا، 10% که وقتشون هم صرف اونا میشه. عبادت، سحرخیزی، قرائت قرآن، نماز، میدونم چی. حالا شما خودتون حساب کنید واقعا شما بیش از 10% نیروتاتون صرف اون کارا میشه یا حتی کمتر از اون هم هست. بنده که به 10% نمیرس. حالا بقیهش هم به کار دیگه یه معلوم نیست، حالا درآمدی داشته باشه، اما به تنبلی، به بطالت. پس میشه گفت بیشترین عاملی که محرک ما هست برای فعالیت و انرژی صرف بکنیم، کاری رو انجام بدیم، مسئولیتی بپذیریم، تلاشی بکنیم، عمدتاً برای تأمین نیازمندی هاست. بله، اونهایی که متدین باشن یه نیاز دیگری هم برای خودشون قائل هن. میگن بعد از مرگم ما یک نیازی در عالم آخرت داریم، برای اون روز هم فکری بکنیم. میگن این 2 رکعت نماز هم میخونم برای آخرت، این صدقه هم میدم برای ذخیره قبرم باشه. از این چیزا میگن، اما به هر حال کمه. این مقدمه دوم عرض کردم برای اینکه این سؤال را طرح کنه. میشه آدم یک کاری بکنه که 100% تلاش های زندگیش شکل عبادت پیدا کنه. اونی که ما حتی 10% وقتمون هم صرف اون نمیشه. میشه یک کاری کرد که 100%ش بشه؟ مخصوصا با توجه به اون ملاک ارزشی که اسلام معرفی میکنه، کار برای خدا و نروا و عبادت که برای خدا آدم انجام میشه. تمام فعالیت های زندگی آدم شکل عبادت میده، اونم عبادت های خیلی ارزشمند سطح بالا. میشه هم چیزی یا خواب و خیالیست؟ میخوام اجمالا از کنم بله میشه. طبعا خواهید پرسید آخو چطور میشه ما 90% زندگیمون صرف تأمین نیازمندی همون میشه؟ این چجور میشه ما؟ یعنی فکر خوردن و خوابیدنمون و ساختن منزل و نمیدونم ازدواج و بچه دارین ها نباشین؟ همش بریم نماز بخونیم؟ پشتو میشه آدم 100% نیروهاش صرف عبادت میشه. اسلام اومده اینه حل گفته هر کدوم از این کارهایی که برای نیازمندی های رفع نیازمندی هات انجام میدی اگه نیت اصلیت اطاعت خدا باشه میشه عبادت. من مثلا تو کوچه فقیری میبینم دلم میسوزه براش میبینم اینو. این برای ارضای عاطفه خودم این کمکی بهش میکنه. اما اگه اینو برای خدا انجام بده چون خدا دوست داره میشه عبادت. برای اینکه من تأمین نیازمندی های زن و فرزندم بکنم زندگی آبرومندش دستشون پیش این اون دراز نباشه. چون خدا دوست داره که اینجور بشم یه وقتی چون دلم میخواد خب یه کار عادیست کار خوبیست اما عبادت نمیشه به اون معنای صحیحه کلم. اما اگه همین کار را بگم خدا دوست داره که من برای زن و بچه‌ام زحمت بکشم چون او دوست داره میکنه میشه تسعتو اجزاء العباده فی طلب الحلال. نه بخش عبادت در کسب حلال. اون وقتی که آدم کسب حلال رو برای این انجام بده که خدا دوست داره. کارگری باشه، کشاورزی باشه، تحصیل باشه، تدریس باشه، هر کاری بگه. اگه ملاک انتخابش این باشه که خدا دوست داره میشه مثل نماز خوندن. گاهی از همین کارها یک ساعت وقت صرف این کار کردن ثواب 70 سال عبادت. نه تنها ما 100% وقتمون رو صرف عبادت کردیم بر عمرمون هم 70 برابر افزودیم. انگار هر ساعتی عمر ما 70 سال است. عجب محاسبه عجیب. اگه یه هم چیزی واقعیت داشته باشه و ما ازش استفاده نکنیم چقدر ضرر کردیم؟ یک روزمون ها اقلا 8 ساعت شو میتونه آدم کار کنه دیگه. هم معروفه دیگه 8 ساعت داره کاره. اگه هر ساعتی ثواب 70 سال عبادت داشت 8 تا 70 سال میشه 560 سال. یه جوری رفتار کنم که یک روزم انگار 560 سال عبادت کردم. میشه هم چیزی؟ خدا و پیغمبر فرمودن میشه این گویا این میدان. برای اینکه اینجوری بشه ما بتونیم از عمرمون بهتر استفاده کنیم اول باید اینو بفهمیم باور کنیم واقعا این شده نیست. اگه بگیم نه اینا خیال است آخوندا گفتن درست کردن خب مال خودشون. اول که بفهمیم راست پیغمبر فرموده امام معصوم فرموده اینا دروغ نیست واقعیت داره اول یاد بگیریم چگونه باید انجام بدیم تا این همه ارزش پیدا کنیم. سوم تلاش کنیم برنامه‌مون رو طوری تنظیم کنیم که این ارزش ها رو پیدا کنه که وقت ما و کار ما کار شدنی است. هنر دین بالاترین هنرش اگر بگیم در اینجا روشن میشه حرف خیلی عجیبی نگفتیم. یعنی دین اومده یه چیزی به ما یاد میده که اگه عمل بکنیم یک روز عمر ما مساوی با 560 سال میشه. ما چقدر زحمت میکشیم برای که یک سال بر طول عمرمون افزوده بشه؟ در غذا، در ورزش، رعایت حفظ و صحت این بخور اون نخور این چیکار، احتمالا یک سال بر عمرمون افزوده بشه در اثر رعایت اینا. اما یک روز عمر آدم ارزش 560 سال داشته باشی، چقدر این یادگیریم اهمیت داره. خوبه که آدم اینا یاد بگیره، بعدم تمرین کنه که در عمل رعایت کنیم. عزیزان من، اون چه بنده به عنوان کسی که بیش از 70 سال با قرآن و کلام ائمه معصومین و کلمات علما سر و کار داره، بیش از 70 ساله، الان 84-85 سالمه، از 13 سالگی طلبه شده، دائما هم سر و کار ما اینا بود. اون چه در طول بیش از 70 سال از قرآن و حدیث و کلمات بزرگان یاد گرفتن اینه که هر یک از شما می توانید از همین ساعت تصمیم بگیرید که هر لحظه عمرتون ثواب عبادت داشته باشید، اونم عبادت های این چنینی. اگه ما سستی بکنیم و بگیم ای بابا ما هم نمازمون بخونیم جهنم نریم بسمونه، خودمون کوتاهی کردیم، پا به بخت خودمون زدیم. در بین کارهایی که میشه کرد تأثیرش در عبادت ها مختلفه. یکی از بهترینش همینیست که خدا برای شما توفیق عمل شدن. مردم هم عادی هم حتی اونه که دینم ندارن میفهمند فداکاری برای دیگران ارزش کار را خیلی بالا میبره. راهی را که شما انتخاب کردید اگه آگاهانه انتخاب کنید، نیت صحیحی برای کارتون داشته باشید، میتونید اونچنان ارزشی به کارتون بده که هر لحظه عمرتون بیش از 1 سال عبادت ارزش داشته باشید و یه روزی خوشحال بشید از اینکه خدا این توفیق داد و این را رعایت کردید. انشالله وقتی اینجور شد خدا یا اون پیرمردی که اون حرفا را زد ما به این فکر افتادیم اونم را بیامرزش. عرض بنده اینه که قدر عمر خودتون را بدونید، نیتتون را پاک کنید برای کاری که انتخاب کردید. صبح که از وقت خونه میایید بیرون، قبل از اینکه بیایید بیرون میگه خدایا من اینو برای رضای تو میکنم، منو تشویق نکنن، مهم نیست تو بدون دیگران بدونن یا نه، باعث افزایش حقوق من بشه یا نشه، روزی دست توست، بالاخره تا حالا زندگی کردیم بچه، ولو افزایش حقوق هم پیدا نکنم مزایا هم بالا نره، چون تو دوست داری این کارو میکنی. خیلی معونه نداره، یه همتی میخواد، دل پاکی آدم با خدا صاف و صادق صحبت. اضافه کنم حتی در اوقات فراغتتون در داخل خونه در زندگی با زن و بچه دوره میتونید همین کار رو داشت. آدم یه وقت برای بچهش سرکله میزنه 4 کلمه مثلا یادش بده، درسش رو خوب بخونه، مثلا مشقش رو خوب بنویسه تو خونه، نمرش خوب بشه، بگن بچه شما شاگرد اوله یا مثلا شاگرد ممتاز کلاسه، خوشش همینه که آدم بهش بگن بچه تو شاگرد اوله. اما یه وقتی میگم خدایا این بچه امانت توه، تو اینا به دست من سپردی که هرچی میتونه درست اینا تربیتش کنه، چون تو دوست داری اینجور میکنه. اون وقت مواظب هستم به یک زبانی با یک مقدماتی موقع نماز که میشه شرایطی فراهم کنم که دوست داشته باشه اونم پشت نماز بخونه. حالا لازم نیست همیشه با کتا اینا باشه. و بچه ها اصلا دیدید اول که راه می افتن دوست دارن پیش پدر مادرشون که نماز بخونن باشن اونا هم وایسن. اگه اینا شما استفاده کنید ازش بهره بگیرید، تشویقش کنید، میتونید ادامه پیدا کنید. حتی خوش اخلاقی که با همسرتون تو خونه دارید، با بچه های دیگه دارید، با پدر مادر دارید، خب آدم دلش بخواد تو خونه شاد باشه. از اینکه خودش هم اخ بکنه خودش هم ناراحته. شادی در خونه با زن و بچه آدم مطلوب همه است، همه دوست داره. کلبتی به خدا و پیغمبر و دین و ایمان نداره، همه این شادی رو دوست داره، زندگی شیرینی داشته باشن، بگن بخندن شاد باشن. اما اگه صبح از اول با خدا بگید خدایم من سعی میکنم با زن و بچه‌م اونجوری رفتار کنم که تو دوست میداری، من براشون خدمت میکنم، اونا رو شاد میکنم چون تو دوست داری که من دل بندهات را شاد کنم. اگه نیتتون این شد، سر تا سر زندگیتون میشه عبادت. هیچ فرقی هم نکرده، چه بس زندگیتون شادتر هم بشه، غم و غصتون خیلی کمتر بشه، گرفتاریاتون هم کمتر بشه. اما همه عمرتون میشه عبادت. خب اینها آسون برای همه یک سال فراهم نمیشه. خدا یه منتی بر من و شما گذاشته که ما را در یک زمانی آفریده که به برکت خونهای شهدایمان و به رهبری های اماممون نظام اسلامی برقرار در این کشور، یعنی شرایط برای رشد اینجور ارزش ها خیلی فراهمه. یه مسئله ساده بزنم، میبخشید الان مسئله گاهی من اندازه عوامی خودم مثلا عامیانه است. شما سنتون هیچ کدوم اقتضا نمی کنه. من بچگی یادمه، اما شما هرچی کدومتون یادتون نیست اون وقت، ولی حتما شنیدید یه زمانی بود که مادرها، مادر بزرگای ما خیلی کم از خونه بیرون می اومدن. به زحمت موقعی حد برای ضرورت برای حمامشون می رفتن، اونم با یه وضع خاصی. من یادمه فامیلای ما، مادر بزرگم و خاله هام و اینا، یادمه من بچه خودم خیلی کوچیک بوده، وقتی می خواستم برم بیرون یه لباسی دوخته بودن گشاد، برگردونایی داشت، برگردوناش رو برمی گشتن اینجا دکمه داشت می بستن، داشت پشت یک کلاه هم درست کرده بودن، یک کلاه نمدی گشاد میذاشتن سرش. میخواستم برای تا حمام رو برگردن یا مثلا کار واجبی داشتن، خونه به خیش و قوم نزدیکی واجب بود مثلا، با یه جوری خودشون هم درست میکردن، هیچی از چادر ممنوع بود، به این صورت هم صورتشون رو میپوشندن، برگردون لباسشون رو سرش هم یه کلا میذاشتن، کلا گیره میشه بگرده ممنوعه، یه کلاهای نمدی درست کرده بودن اینجوری مخروطی میذاشتن سرشون برای اینکه برن بیرون. اینا بعدها هم که با بزرگتر شده بودن تو خونه بود این لباس ها، میفتن لباس بیهجابی. خب چرا تاریکی از خونه بیرون میرفتن و آروم و یکی برو بیرون؟ برای اینکه پلیس اگر همین خانوما تو خیابون میدید توهین بهش میکرد، گاهی کتک میزد، گاهی لباس شکم میکرد مینداخت دور، همین کلاه رو از سرش برمی میداشت پرت میکرد که شما بازی در آوردید، چیه شکلی درست کردی؟ اگه چادر داشت که چادرشو پاره میکرد، گاهی چادر رو آتیش میزدن تو کوچه. اینا گفتم برای چی؟ برای اینکه بدونید پلیس یه وقت وظیفه‌اش چی بود در جامعه. همین شغل شماست. کارش این بود که چادر مردم رو برداره، پاره کنه، آتیش بزنه. نیمه شب تاریکی، اون وقتا این برق و اینا هم اینقدر شامچدار نبود. یک تو هر کوچه یه چراغی مثل شمع ایسوسو میزد و خیلی کم بود. تو این تاریکی باز پلیس اگه میدیدی جایی، باز یادم من بچه بودم، خونمون یه خونهای وسیع، سابقه خونه ما 700 متر مساحتش بود، خونه های ید ما یزدی هستیم، متولد یزد و بزرگ شده یزدی هستیم، زیر زمین های خیلی گودی داره یزد، اونجا هنوز کولر رو اینا نبود، پنکه هم نبود، تابستون باید تو زیر زمین زندگی کنن که خنک‌تر بشه. یه زیر زمینی بود که از کوچه و در حیات و اینا خیلی فاصله داشت، یعنی به طور عادی یک کسی توی زیر زمین داد میزد، صداش به زحمت تو حیات میرسید، دیگه تو کوچه نمیرفت. مجلس روزخانی درست کرده بودیم ما توی منزل، شب توی زیر زمین. روزخان که می اومد با کت شلوار بود، کت شلوارش توی دارون خونه به عوض میکرد، یه عمامه میذاشت سرش، می اومد توی زیر زمین روزه میخوند، یواش روزه میخوند، مبادا پلیس تو کوچه صداشو بشنوی میاد بیرون جلبش کنی. روزخانی ممنوع بود. اینا خواب و خیال نیست، بنده شخصا خودم اینا رو تجربه کردن در زندگی بودم. این وظیفه پلیس بود. شما هم پلیسید، وظیفتون همینه. چقدر تفاوت کرده شرایط کار شما. امروز موظفید شما پیشگیری کنید از اینکه بی احترامی به ارزش‌های اسلامی بشید. نه تنها کسی که مرتکب میشه جلبش کنید، اصلا را پیشگیری هم بکنید. اون روز کسی که رعایت این ارزش‌های اسلامی میکرد، چادرش را آتیش میزدن، جلبش میکردن، بهش توهین میکردن. از توی زیر زمین خونه که گاهی 20 متر بعد در خونه فاصله داشت، با کوچه فاصله داشت، روزخون جرأت نمی‌کرد بلند روزه بخونه. این در عمر بنده بودا، 100 سال نشده هنوز. این شرایط رو کی فراهم کرده؟ شما خودتون تک تک شما درست کردین اینا رو؟ به برکت زحماتی که پیشینیان ما انقلابیون رزمندگان به دستور امام با استفاده از ارزش‌های اسلامی با فریاد لبیک یا حسین مردمی زحمت ها رو کشتن، این شرایط برای شما فراهم شده که اصلا کار شما بشه عبادت، حفظ ارزش‌های اسلامی، حفظ جان و مال مسلمان‌ها زمینه برای اون فداکاری برای شما هر روز فراهم. چقدر باید قدر اینو بدونیم؟ برای اون کسانی که این ارزش‌ها برای ما فراهم کردن، برای روحشون طلب مغفرت کنیم، ارتقای درجه از خدا برایشون بخواهیم. به خودمون هم مدیون همه این شهدا و کسانی که، همه رزمندگانی که زحمت کشیدن، انقلابیینی که زندان رفتن، شکنجه شدن، تا امروز این نظام اسلامی برای ما برقرار شده. در مقابل همه این نعمت ها اول اینکه سعی کنیم اینا از بین نره. این دیگه کمترین کاری که یه انسانه با وجدان میتونه انجام بده. پدران ما این زحمت ها رو کشیدن، با خون خودشون این شرایط رو برای ما فراهم کردن، اقلا نگذاریم نازمین بره. حالا ما همت نداریم برای اینا بیافزاییم، اقلا این زحمت رو نذاریم از بین بره. سعی کنیم راه بهتر برای حفظ این ارزش ها و افزایش این ارزش ها پیدا کنیم. اون روز تنها عاملی که میتوانست پلیس را قادر کنه وظایفش را انجام بده زور سرنیزه بود. از چی دیگه نمیترسیم؟ نه زبان خوشی داشتن، نه معلومات داشتن. بسیاری از پلیس ها از خوندن و نوشتن بلد نبودن، ولی کارشون این بود و اینجور ترس ایجاد کرده بودن تو مردم، مردم ازشون میترسیدن. باید بیدینی کنن تا از گیر پلیس را یفته. امروز این شرایط برای شما فراهمه. با مهربانی، با ادب، با انسانیت طوری رفتار کنید که مردم خودشون علاقمند بشن، به دینشون عمل کنن، ارزش ها رو حفظ کنن، رعایت مقررات دینی و قانونی رو بکنن، نظم و امنیت رو بهتر رعایت کنن، با زبان خوش، با ادب، با احترام، با مهربانی. قدمی که میتونم برای شما خیلی آسان کمک کنم به این که این توانایی‌هاتون را بیفزایید، مطالعه، بحث‌های علمی، گفتگوها، شرکت در جلسات مذهبی، تقید به این هاست. شما در 24 ساعتتون یک ربع ساعت بگذارید برای مطالعه کتاب خود. به هیچ جاتون بر نمیخورد. به جای اینکه 3 ساعت فلان مثلا فیلم چیز رو تماشا بکنید، یه رو بشه کم، یه رو بشه بذارید برم بتن. بیشتر با قرآن آشنا میشید، با حدیث آشنا میشید، با فرمایشات امام، با فرمایشات مقام معظم رهبری، با کلمات بزرگان، اینا تغذیه میکنه روح انسان را. شما نهالی که در تو باغچه منزلتون غرس کردید، آبش که ندید کم کم خوش میشه. مطالعه اینها و افکار صحیح آبی است که به این نهال علم و معرفت و ایمان شما دائما میرسانید، تغذیه میکنید ایمان خودتون رو. کوتاهی نکنید، خیلی معونه ایند. آدم میتونه یه رو واسه برنامه تفریحی برای خودش قرار بده، اونم یه نوع تنوعیست. اگه ما بنا بگذاریم که به اصل ارزش‌های الهی بها بدیم، خودمون را مدیون اون کسانی بدونیم که این شرایط را برای ما فراهم کردن، و خودمون را موظف می‌دونیم که اقلا اینا را حفظ کنیم، نگذاریم از بین بره. اگه توانستیم بر اونا بیفزاییم. از هر راهی که آسان‌تر، مفیدتر هست، با ادب و با مهربانی این ارزش‌ها رو به جامعه منتقل کنیم، سعی کنیم بهتر پیاده بشیم. کلید همه اینها انجام وظایفمون و توسل به اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین است. از خدای متعال درخواست میکنیم که ساعت به ساعت بر علو و درجات امام بیفزاید. یاران و پیروان راستین امام را با ایشون و با اجدادشون در بهشت محشور بفرماید. اونهایی که در هر لباسی، در هر پستی برای اسلام و مسلمین زحمت میکشند، خدا اونها را یاری کند و حفظ کند. سایه امام اعظم رهبری را بر سر ما مستدام می‌دارد. ما را قدردان نعمت‌های مادی و معنوی خودش قرار بده. ما را به انجام وظایفمون آشناتر کنه، در انجام وظایف موفق‌تر بدارد. عاقبت امر همه ما را ختم به خیر بفرماید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.